بنابراین این برای که چیزی نبود که در مردم نفوذی داشته باشن، و اگر هم بود نفوذشون بسیار محدود بود و ناچیز بود. کما این که در سال 56 روشنفکران و دانشجویان و نیروهای چپ و نیروهای ملیگرا در واقع در صحنه بودن در ابتدا.
بله.
منتها اینا نه اون امکانات آقای خمینی و روحانیت را داشتند و نه اون نفوذ اجتماعی را داشتند. در نتیجه این با در اختیار داشتن این امکانات و این نفوذ اجتماعی این در رسون قرار میگه و اون مردم هم به جای این که دموکراسی بسازن در واقع اونها زمین ساز استبداد میشن. اینی که اینا رو باید دید، اینو باید واقعا روشن کرد، این مباحث رو تر کرد که اینجوری نیست که هر کس به دلخواه خودش بگی من استبداد این استبداد میارد من آزادی میارم اینا. باید این زمینه های مادی، زمینه های تاریخی اجتماعی فرهنگی رو تر کرد. بنابراین اگر زمینه انقلاب بهمن ماه داشته باشیم امروز، بله خطر بازسازی دوباره استبداد است. ولی بریم یک برخورد به بافت اجتماعی امروز بکنیم، یک برخورد به تحول فرهنگی این جامعه بکنیم، ببینیم آیا ما در شرایط 1357 هستیم یا در شرایط تاریخی دیگری هستیم. واقعیت اینه که در شرایط تاریخی امروز بسیاری از این مؤلفه های سازنده این استبداد تغییر کرده، و نه اینکه همه چیز از بین رفته و همه چیز الان درخشان، ولی بسیاری از اونها تغییر کرده. مهمترین تغییر مثلا زنان ایران، جنبش زنان ایران، مقاومت زنان ایرانه. زنان ایران روابط واپسگرای مبتنی بر استبداد رو نمیتونن بپذیرن دیگه. به این تحول بزرگ جامعه ایرانی که نصف جامعه ایران شامل میشه، به این معنی نیست که همین اونها متحول شدن،
بخش بزرگی
شدن، ولی بخش بزرگی از اونها دیگه بر نمیتابن این مناسبات را، و این نبود در زمان انقلاب بهمن ماه. این واقعیت رو نمیتونیم امروز تا این جنبش زنان و جنبش مستقل زنان و خواستهای زنان از حد برابری حقوق داره فراتر میره و درباره داره به این مثل نیزی که اصلا ارزش های دیگری اون وقت پایت حاکم بشه، که این ارزش ها غیر ممکن است که ذره ای از اون بتونه در اون مناسبات استبدادی بیاد، یا اونا بتونن بپذیرن تمام این ارزش های واپسگرای این نظام استبداد دینی و غیره. بنابراین این یک تحول بزرگ این هست که دیگه اینا تمکین نمی کنن، اینا برمی تابن اون مناسبات را و تعداد میلیونی مردم. نکته دوم این مثلا میزان باسوادی و جوانان، جوان بودن جامعه ایران، دانش آموزان ایران، 3-4 میلیون دانشجوی ایران، این ارقام مثلا در جامعه امروز حتی نسبت 70 میلیون به 30 میلیون به اون زمان هم در نظر بگیریم، این اصلا غیر قابل مقایسه است. یعنی این تحول بزرگ در این نیروی بزرگ جوانی که سواد داره، جوانی که نه فقط مدرسه بلکه دانشگاه رفته، و جوانی که با دنیای امروز در ارتباط مداومه، این رو فراموش نکنیم. و بسیاری از مدل ها، چه مثبت چه منفی، بسیاری از مدل هاش مدل هایی که در این دنیای امروز رایجه، اینها این جوان دیگه نمیتونه بپذیره اون مناسبات استبدادی را. این تغییر بزرگ، تحول بزرگ فرهنگی در جامعه ایرانی که این انجام گرفته. اینها این تناسل جمعیت شهری و روستایی، امروز شما نگاه بکنید این تغییر بزرگی که تو این زمینه هست، این مراوده ایران با بازار جهانی، این تأثیر در فرهنگی که اونجا هست به طور روزمره باشه، امروز به خصوص این نقش ماهواره و انترنت و غیر اینها، اینا در واقع در تازه ترین میراث های جهان قرار میدن اینها را، و این جوانان هم با میل و با اشتیاق به دنبال این هستند اینها. بنابراین این نیرو نیروی نیست که تمکین بکنه به یک نظام استبدادی که براش تعیین تکلیف بکنه. دیرم شما تصور کنید این کارگران ایران، کارگران ایران که این مزه تلخ حاکمیت استبداد رو چشیدن و پاسخ مقاومت برای ایجاد یک سندیکای کارگری را اینطور دیدن، اینها دیگه چجوری میان تمکین میکنن با استبداد دیگری با تغییر شرایط؟ اینه که واقعیت اینه که دورنمایی که امروز در برابر واقعیتی که امروز ما باش مواجه هستیم، واقعیت ایران 1357 نیست، واقعیت بازسازی استبداد نیست، واقعیت نیل آتشین به استقرار مناسبات دموکراتیک هست. اینا دورنمایی هم که در برابر ما هست، بنابراین دورنمای امید به بازسازی اینه، نه احتمال بازسازی استبداده. یعنی که باید این واقعیت ها رو اون وقت روشن کرد تا این واقعیت ها رو گفت. منتها اینا طبیعیه، بخش مهمی از مسئله اصلا نه همین مسئله. در این حال باید در برابر این واقعیت ها، این زمینه های کاملا مساعد ذهنی و ذهنی و مادی و فرهنگی برای یک تحول دموکراتیک در ایران، در کنار این مؤلفه های دیگری باز هم ضروری است. اونم اینه که مردم که میان بر روی این زمینه ها و برای این تغییر، باید ببینن که اون دورنما چگونه متحقق می شود، گذار از جمهوری اسلامی چگونه انجام می گیرد، این مناسبات جدید در واقع که می خواد مستقر بشه چی هست و چگونه است. بنابراین در کنار اون باید این بدیل جایگزین را روشن کنیم، به بحث بذاریم، ویژگی هاش رو به بحث بذاریم و همه مردم در واقع دیگه همراه با همه مردم در واقع بریم در جهت شفاف کردن هرچی بیشتر این بدیل، که این بدیل جایگزین در واقع یک دورنمای اطمینان بخش باشه برای این مردم. این هم در واقع دیگریست از مؤلفه‌های دیگریست که باید بریم پاش. یکی دیگه این هست که برحال تا هیچ مبارزه بدون سازمان ها و نیروهای سیاسی که برحال نقش هدایت و نقش به هم پیوستن جنبش های مختلف اجتماعی و مدنی و حقوق بشر و مطالباتی اینها را دارن، برحال اونها نقش مهمی دارن و این لازمیه، این پیوند دادن و گسترش این مبارزات و تبدیلش به جنبش همگانیه. بنابراین مشکل دیگر پرداختن به این قضیه است، مثلا این گروه ها و سازمان ها و شکل گیریشون و نقششون و اتحاد هاشون در پایه اشتراکاتشون، که مهمترین اشتراک البته در مورد بسیاری از اشتراکات البته میشه اینم باز زاد روشن که در پایه بسیاری از اشتراکات ها اشتراکات میتونه اتحاد ها صورت بگیره، ولی مهمترین اتحاد باید بر پایه گذار از این نظام و استقرار یک نظام غیر دینی، نظام لایق، نظام دموکراتیک، نظام مبتنی بر جدایی دین دولت باشه. این در واقع اتحاد اصلی باید بر پایه این اشتراک باشه، ضمن این که بر پایه هر اشتراک هم میتونه اتحادهایی انجام بگیره. این ها به هر حال مسائل مربوط به مسائل سازمانی و سیاسی که این همراه باید بکنه این متحقق شدن این تحقق
هاست. همه آرزوهای زنم در بخش حتما بفرگ جازه باشه.
خواهش میکنم. نه رو میخواستم بگم در واقع این نکات اساسی بود که اونجا در اون پایان اون سخنرانی فقط یک اشاره کردم و بعد کوشش کردم به اونها بپردازم و به طور خلاصه برداد این هست، ولی اینها رو باید همه ما باز بیشتر بپردازیم، بیشتر کامل کنیم و از جوانب مختلف برداد بتونیم اونها رو باز ببینیم.
بله اتفاقا اینجا هم بخش آخرش خورده به صورت خلاصه و خیلی با سرعت ازش عبور شد که مستلزم اینه بیشتر توضیح داده بشه، بازش کنیم و جزئیاتش بپردازیم که حتما میدونم الان خسته شدین در گفتگوی دیگر.
بله الان میدونم در گفتگوهای دیگر اینه که این وقتی از یه جای دیگه شروع میکنیم از آخر کار در اون سخنرانی هم دقیقا همون شد. البته اون مسائل مربوط به بسته بودن این راه در درون جمهوری اسلامی این بحث مهمی بود، ولی خب وقتی این بحث تمام شد یک دفعه اونجا هم دیدم فرصت تمام شد و مسئله دیگه ناگفته موند.
بله حتما در گفتگوی دیگه. بله این زمینه های گذار رو باید حتما در گفتگوی دیگر خیلی با جزئیات و خیلی هم به صورت مفصل در موردش صحبت کنیم.
بله دقیقاً، حالا بخش بخش میشه تا دومینا پردازیم. حالا من چون قرار بود به طور اجمال به اون بپردازیم اینجوری چیز شد، ولی میتونیم بخش بخش به اونا بپردازیم.
بله جان زربخش، پس میتونیم اینطور نتیجه بگیریم هیچ انقلاب ما نشون میده که بخشی از جامعه ما تشنه و مشتاق و خواستار یک حکومت و حاکمیت ملی است، یک حاکمیت دموکرات و آزاد، ولی بخش دیگری که جلوی این خواست رو با رهبری باز بخشی از مردم خودمون، زورگوها و زورمدارها و با کمک خارجی ها جلوش رو گرفتن و اینکه چه باید کرد. حالا در مورد بعد یکم این که در مورد اپوزیسیون هم یه مقداری بپردازیم در آینده، اپوزیسیون خودفریفته، اپوزیسیون سالونی، اپوزیسیون محدود با نگاه و با باورهای خاص خودشون که خودشون رو مرکز سر میدونن، یا همینطور اپوزیسیون شعارهای مردمی بده ولی در خفا همینطور همه چیز رو خود پیشا پیش تنگ کردن، یا اپوزیسیون ماهواره‌ای و تلویزیونی که حتما در خدمتتون به اینا خواهی پرد.
با کمال میل، آره این حالا شرکت ادوینی این خیلی امنیت داره در این که در باره نظراتی که مطرح میشه و فعالان هم در باره مطرح میشه برای تغییرات شما اشاره کردین. شاید هم سه زمینه که یک زمینه این است که در باره یا تغییرات در چارچوب این نظام میخوان یا تغییرات به صورت حکومت اسلامی میخوان.
بله
فرقی نمیکنه، حکومت در تحت عنوان دموکراسی دینی و غیر و اینها
بله.
که مطرح میکنن دیگه از این روشن فکران دینی. برحال من فکر میکنم همه این در یک کاتگوریه، تغییرات به صورت یک حکومت اسلامی دیگر در تحلیل آخر باز همین حکومت تبعیض هست
و
این یک راهی که باید به اونا پرداخت. ببیشه به بخش دیگرش باید پرداخت، نه فقط به این اصلاح طلبان بلکه به نظرهای دیگری که نوع دیگری از حکومت اسلامی و حکومت دینی را تر می کند. یک چیز نقطه نظر این است و یک تلاش هم در این راستا انجام می گیره. یکی دیگه اینه که به اتکا قدرت خارجی تغییرات داده بشه، یکی دیگه واقعا نیروهای طرفدار آزادی و استقلال هم که به دنبال آزادی و استقلال هستن، به دنبال رهایی ایران، به دنبال ایجاد یک ایرانی مستقل و آزاد هستن، به اتکای مردم ایران و نه فقط توسط مردم ایران ساخته بشه، توسط مردم ایران هم پرستاری بشه. این سه تا برها نظریه اینا در برابر هم هستن که به همه اینا خوب باید پرداخت دیگه.
دقیقاً. بعد جناب زربخش واقعا باید روی این بخش خیلی کار کرد، برای اینکه با همون اشارات بسیار به واقع خیلی ریشه‌ای و پایه‌ای که چه علتهایی داشته که ما واقعا چرا مرتب اومدیم انقلاب کردیم و این انقلاب ها به استبداد کشیده، این یک نکته خیلی مهمه، باید روی این بازش کرد.
کاملا درست شده، به خصوص از این لحاظ که یک قرینه سازی بی پایه انجام میگیره، یک این همانی بی پایه که چون آنچنان شد پس احتمالا باز هم همون تکرار خواهد شد.
نه بسیار مباحث
و متاسفانه پایگاهی هم در میان مردم داره دیگه این نظرات.
بله زیاد متاسفانه. سپاسگزارم جناب زربخش، تا گفتگوی دیگر با هاتون بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خسته نباشید.
باشید من فعال شهن خودم واقعا سپاسگزارم از این گفتگوی. شما هم خسته نباشید، همچنین شنوندگان عزیز و برای شما و شنوندگان آرزوی موفقیت دارم و آرزوی پیروزی جنبش آزادی خواهانه مردم.
همینطور برای شما و همه عزیزان اوقات بر شما خوش.
درود بر شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش درباره بخش دوم مقاله ایشان با عنوان زمینه‌های گذار از جمهوری اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت ملت به طور کلی نقض می‌شود و در کلیت طوری تنظیم شده که با حاکمیت مردم در تضاد است و اصولش بر پایه تبعیض زن و مرد می باشد. این قانون اساسی حق طبیعی 18 میلیون اهل تسنن و همینطور زرتشتیان، کلیمیان و حتی شیعیان را نادیده گرفته. رهاوردها و پیامدهای خطر تجزیه کشور، جنگ داخلی و حتی تجاوز خارجی چه می باشد و چگونه حاکمیت هایی است؟ ناکامی های تجربه های پیشین، قرینه سازی های بیپایه و قرینه سازی با عراق و افغانستان، تئوری های تسلیم طلبانه بی‌معنا، زوایای ترساندن مردم و دوباره بازسازی استبداد، نقش سایر عوامل در بازسازی استبداد، توهم اشکال دیگری از دولت دینی، سازمان های سیاسی، جنبش های اجتماعی و مطالباتی. سه انقلاب از مشروطیت تا انقلاب سال 57 به ما نشان داد که بخش مهم و اکثریت جامعه من خواستار و مشتاق و تشنه حاکمیت ملی و یک حکومت دموکرات است، اما بخش دیگر جامعه با رهبری عناصر مستبد و زورگو و فریبکار و با کمک بیگانگان غارتگر مانع از تداوم خواستهای ملی و حرکتهای مستقلانه و آزادی خواهانه این بخش ملت می‌دهند. زمینه‌های تحول دموکراتیک و شرایط کنونی ایران، موانع و مشکلات گذار از جمهوری اسلامی، پاسخ به این بحث بازسازی استبداد مانند انقلاب سال 57 که می باید یک برخورد به بافت اجتماعی و تحول فرهنگی جامعه امروز بکنیم. ببینیم آیا ما در شرایط سال 57 هستیم یا در شرایط تاریخی دیگری؟ واقعیت این است که در شرایط امروز ایران بسیاری از مؤلفه های سازنده استبداد تغییر کرده. مهمترین این تغییرات چیست و عوامل آن چه می باشد؟ چگونه دورنمایی در مقابل ما می باشد و چگونه این دورنما می باید متحقق شود؟ ویژگی های بدیل و شفاف کردن های آن و اشتراکات چیست؟ سه نظریه‌ای که باید به آن پرداخت. اتحاد بر چه پایه‌ای می باید باشد؟ توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.